ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایران در وین میگوید تهران نحوه پایبندی دیگر کشورها به اجرای برجام را رصد میکند. پیشاپیش آغاز اجرایی شدن برجام امروز شاخص کل بورس تهران 1344 واحد جهش نشان داد. یک زن از حزب مخالف دولت برای اولین بار رئیس جمهوری تایوان شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست رفع تحریم ها ساعتی پیش وارد وین شد، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که تهران نحوه پایبندی کشورها به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را رصد می کند. آقای ظریف همچنین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن تحریم ها از روز شنبه امروز خبر داد. محمد جواد ظریف را در این سفر عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی معاون این سازمان همراهی می‌کنند. در آستانه آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک که قرار است شنبه امروز در وین اعلام شود، شاخص کل بورس تهران در پایان معامله های روز شنبه 1344 واحد جهش داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا با اعلام این خبر نوشته است که ظاهراً بازار سرمایه به استقبال اعلام اجرای برجام رفت و با رشدی چشمگیر شاخص بورس تهران به 64860 رسید. تای اینگ‌ون رهبر حزب پیشرو دموکرات از احزاب مخالف تایوان با پیروزی در انتخابات این کشور به عنوان اولین رئیس جمهوری زن در این کشور انتخاب شد. خانم تای در اولین موضع‌گیری رسمی خود پس از پیروزی به دولت چین هشدار داد و گفت که هر گونه دخالت در مسائل داخلی این کشور به ضرر روابط دو جانبه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها اریک چو، کاندیدای حزب ملی مردم که هم اکنون قدرت را در این کشور در دست دارد، با اعلام خبر شکست این حزب از سمت خود به عنوان رهبر آن کناره گیری کرد. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با از کار انداختن کامل نیروگاه هسته‌ای عراق، گام‌های نهایی را در تکمیل تعهدات خود در اجرای برجام برداشته است. در همین حال بنابر گزارش‌ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا راهی وین شد تا روز شنبه با محمد جواد ظریف همتای آمریکایی‌اش و ببخشید همتای ایرانی‌اش و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. اکنون همه طرف‌های مذاکرات 5+1 و ایران در انتظار گزارشی هستند که قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ساعات پیش رو در مورد فعالیت‌های ایران در اجرای مفاد توافق جامع هسته‌ای ارائه دهد. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا حکم اختیارات لغو تحریم‌های ایران را که از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وی تفویض شده همراه دارد تا در صورت اینکه همه کارها درست پیش برود راه را برای لغو تحریم‌ها هموار کنند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه تایید کرد که ایران با جدیت تلاش کرده است که گام‌های لازم را در انجام تعهداتش در اجرای برجام بردارد، اما تأکید کرد که برای برداشته شدن تحریم‌ها تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امری بایسته است. They will not be receiving any sort of sanctions relief until the IAEA has been able to independently verify that those steps have been completed. با من آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل در آمریکا، از سلسله مراتبی میگوید که از این پس طی خواهد شد.
اول بایستی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی بده به شورای حکام خودش راجع به اینکه ایران به تعهدات خودش عمل کرده و بعد هم این گزارش رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت هم در مقام خودش باید تایید کنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده. اگه این دو تا به صورت بگیره، در عرض مدتی شاید کمتر از یک هفته ما شاهد این خواهیم بود که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو باید تصویب کنه و همه قطعنامه‌های قبلی مربوط به برنامه اتمی ایران رو لغو کنه.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه از قول منابع دیپلماتیکی که نامی از آنها نبرد خبر داد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آمادند تا به محض تایید آژانس تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کنند و خبر داد در این زمینه 28 کشور عضو اتحادیه دستورالعملی دقیق را تهیه کردند که همکنون در اختیار هلند رئیس دوره اتحادیه اروپا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اواخر مهر ماه در گام اجرایی مهمی در راستای اجرای تعهدات آمریکا در توافق هسته‌ای به دولت این کشور دستور داد که تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کنند. در مورد اینکه چه تحریم‌هایی در این مرحله لغو می‌شود، بهمن آقای دیبا میگوید
در سطح اتحادیه اروپا شاید اون خواهیم بود که یک سری از تحریم‌های مهم که مربوط به تحریم صنایع نفتی ایران هستند از بین خواهند رفت و تحریم دیگری مسئله ارتباط ایران با سیستم بانکی جهانی، سیستم‌هایی مثل سویفت هست که برقرار خواهد شد. و این دوتا اقداماتی هستند که مقدمتاً در مقام برداشتن تحریم‌ها از طرف اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت. در مورد آمریکا کاری خود سخت‌تره، چون ایران تحریم‌هایی هستند که در واقع آمریکا به طوری یک جانبه و به عنوان یک کشور اونها رو برقرار کرده. اون قسمت از تحریم‌هایی که آمریکا ایجاد کرده برای شرکت‌ها و دولت‌های دیگر دنیا در معامله با ایران با شروع این مرحله از بین خواهد رفت. یعنی مؤسسه‌ها و شرکت‌هایی که تا حالا به خاطر قوانین آمریکا نمیتونستن با ایران معاملاتی داشته باشن، این مانع از جلوی پای اونها برداشته خواهد شد و اونها میتونن وارد معاملاتی من جمله در صنایع نفت و گاز ایران بشن که برای ایران بسیار مهم خواهد بود. اقدام دیگر این خواهد بود که برخی از صنایع آمریکا اجازه یافتن مثل صنایع هواپیمایی که ارتباط هایی داشته باشند با ایران و در ضمن راجع به پول های ایران که نزد بانک های آمریکا مسدود شده صحبت از چیزی حدود 100 میلیارد دلار هست، در مرحله اول حدود 30 میلیارد دلار بلافاصله از این منابع آزاد خواهد شد و البته انتقال اونها باز منوط خواهد بود به این که ایران بتونه سیستم ارتباط بانکی خودش را از طریق اتحادیه اروپا به صورت فعال در بیاره.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند پیش اعلام کرد که همه طرف‌ها به برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر روز اجرای برجام ادامه می‌دهند تا به طور کامل از ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل شود.
We'll continue to consult closely with both the IAEA and other P5+1 partners as we move toward verification by the IAEA that Iran has met all of its key nuclear commitments.
اکنون همه منتظر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و انتظار می‌رود پس از آن محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی با انتشار بیانیه‌ای مشترک رسماً آنچه در توافق اتمی به عنوان روز اجرا از آن یاد شده را اعلام کنند. در همین حال خبرگزاری روسیه ریا نوستی روز جمعه به نقل از یک منبع سازمان ملل گزارش داد که دفتر اروپای این سازمان در ژنو خود را برای میزبانی احتمالی از هیئت‌های نمایندگی ایران و شش قدرت جهانی در ساعات یا روزهای پیش رو آماده می‌کند.
گزارشی بوده از کیانه معنوی. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
حالا صحبت اینه که تحریم‌ها برداشته میشه و پول‌های بلوک شده ایران آزاد میشه. بابا ایران آباد نمیشه که تا بیت رهبری و بیت امام جمعه ها خراب نشه ایران آبادی نداره. خیالتون راحت باشه.
مدتی هست که جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه‌های 5+1 و برحال این تحریم‌ها مدت زیادی داره تلاش میکنه که روابط ایران برگرده به قبل از انقلاب، مثل 6-7 سال پیش روابطی که اون موقع ایران با کشورهای دیگه داشت. نمیدونم واقعا این موضوع خنده‌آوره یا گریه‌آوره. مگه من ایرانی مرض داشتم که اون شاه رو بیرون کنم، مملکت رو بدم به دست خمینی و امثال خودش، بهش بگم که بفرما و حالا بعد از مدت ها باید خوب تلاش کنیم که تازه بلکه روابط برگرده مثل زمان شاه بشه. تا موقعی که ما ایرانی ها با دین و مذهب و رهبران خودمون تعارف داریم، همین آش و همین کاسه است. تعارف رو باید با مذهب کنار گذاشت عزیزان من.
ادامه گزارش ها. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی افشانی مدیر کل متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفته است که در مهر ماه امسال 88,000 دانش آموز به مدرسه نیامدند. به گفته او استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین آمار ترک تحصیلی در میان استانهای دیگر است. دکتر سعید پهیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس به رادیو فردا میگوید در ایران از هر 4 دانش آموز یکی ترک تحصیل میکند. شیرین فامیلی گزارش میدهد.
مدیر کل متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش ایران علی افشانی با عنوان اینکه پوشش تحصیلی امسال نسبت به سال گذشته 0.2% افزایش یافته به خبرگزاری ایلنا گفته است که در مهر ماه امسال 88,200 نفر به مدرسه نرفتند. این مقام مسئول در آموزش و پرورش همچنین تصریح کرده است که 18,000 نفر در پایه متوسطه دوم به تحصیل بازگشتند. در مورد میزان ترک تحصیل دانش آموزان در ایران آمارهای متفاوتی از سوی نهادهای مختلف اعلام شده است. بر اساس آخرین آمار نهضت سواد آموزی در خرداد ماه در سال تحصیلی 93-94 1,430,000 نفر بین سنین 6 تا 18 سال در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکردند و 1,150,000 دانش آموز در ایران ترک تحصیل کردند. مسئله ترک تحصیل یکی از مهمترین پدیده‌های منفی اجتماعی و آموزشی است که جامعه ایران از سالهای خیلی دور با آن درگیر است. دکتر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی به رادیو فردا میگوید
اگر ما در حقیقت به ریشه‌های اصلی ترک تحصیل به زودرس در مدارس تهران برگردیم میتونیم بگیم که این دلایل یه بخشش دلایل ساختاری بسیار مهم هستند که به وضعیت فقر و اقتصاد جامعه برمیگردن، یک مقدار برمیگردن به نوع کارکرد نظام آموزشی و روش‌های تربیتی که خیلی از دانش آموزان رو از مدرسه فراری میکنه، یا اینکه دانش آموزانی که ضعیف‌تر هستن نمیتونن کمک‌های لازم رو دریافت بکنن برای اینکه موفق بشن، و بالاخره بخش آخرش برمیگرده به دلایل فرهنگی که خیلی از خانواده‌ها ممکنه که نخوان به خصوص بچه‌های دخترشون وقتی به سن بالاتر میرسن به مدرسه برن. در سال‌های گذشته شاهد باستولید در واقع این پدیده هستیم با آمار همچنان بالا، یعنی یک دانش آموز از 4 دانش آموز در ایران به پایان دوره تحصیلی هیچ وقت نمیرسه و این برای نیروی انسانی یک کشور و در بعد اجتماعی پدیده خیلی منفیه.
بر اساس گزارش‌ها بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که به گفته علی افشانی مدیر کل متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر این استان در رتبه 27 قرار دارد. سعید پیوندی میگوید
در 5-6 تا استان اصلی که ترک تحصیل درش خیلی بالاست، یعنی سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و هرمزگان، در حقیقت 2/3 ترک تحصیل‌های ایران در اینجا انجام میشه. این میده که فقر و توسعه نیافتگی اصلی ترین عاملیه که منجر میشه. به طور اساسی کارهایی که میشه کرد اینه که در اون بخشی که این پدیده به خود نظام آموزشی برمیگرده، همینطور به خانواده هایی برمیگرده که میتونن به خاطر نگاهی که به مدرسه دارن، به خصوص در مورد دخترها، از فرستادن بچه هاشون از سنینی به بعد خودداری بکنن، در مورد اینها در واقع کارهای جدی انجام بشه. آموزش و پرورش ایران میبایسته با توجه به کارهای مهمی که در این زمینه وجود داره، با تعیین نظر در روش‌های آموزشی در برخورد با بچه‌هایی که سطح آموزشی پایین‌تری دارن یا مشکلات آموزشی دارن و همینطور نوع برخورد تربیتی مدرسه با معلم و با دانش آموزا تعیین نظرهای اساسی بکنه که ما لااقل در این حوزه‌ها تلفات آموزشی نداشته باشیم که متأسفانه انجام نشده. در بعد میان مدت و بلند مدت هم جامعه امروز نمیتونه به این پدیده بی‌توجه بشه، یعنی به بچه‌هایی که متعلق به خانواده‌هایی هستند که به خاطر فقیر بودن نمیتونن ادامه تحصیل بدن و یا دورنمایی برای خودشون در حوزه آموزش نمی‌بینن، میباید در حقیقت در کنار این خانواده‌ها آموزش و پرورش و دولت حضور داشته باشن برای اینکه ما بتونیم از سطح آموزشی مطلوبی برخوردار باشیم، برای اینکه هرچی شما سطح آموزشیتون پایین‌تر باشه و نیروی انسانی داشته باشین که به طور زودرس نظام آموزش ترک گفته باشن، از اون طرف نیروی انسانی خواهید داشت که از کارهای لازم برخوردار نیست و این به فقر عمومی جامعه، فقر نیروی انسانی و پایین بودن سطح آموزش و فرهنگ در کل جامعه منجر بشه.
سازمان نهضت سواد آموزی در گزارشی که اخیراً در مورد آمار بیسوادان و ترک تحصیلی ها در ایران منتشر کرد نوشته است که در سال گذشته 39,500 کودک 6 ساله به مدرسه نرفتند که 70% اولیای این عده بیسواد بودند.
گزارش شیرین فامیلی بود از ترک تحصیل 88,000 دانش آموز در ایران. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.